شاهدش بودیم وقتی امین جمیل ریاست جمهوریش پایان گرفت، چون پارلمان نتونست رئیس جمهوری انتخاب بکنه، میشل اون که فرمانده ارتش بود قدرت رو در دست گرفت. منتها طرفداران سوریه و غیره و بعضی از مسیحیان نپذیرفتن اون جنگ و خونریزی شد و اون از کشور بیرون. لبنانی ها باید با هم به توافق برسن. به نظر من نقش جمهوری اسلامی و سوریه نقش مخربی است و این در حالی است که ایالات متحده و کشورهای عربی که در لبنان صاحب مساله و منافع هستن، مثل سعودی ها، مثل اردنی ها، مثل مصری ها، اینا همه تلاششون بر این است که یک توافق ملی صورت بگیره که اینا رئیس جمهوری رو بتونن انتخاب بکنن. به هر حال جنگ و نزاع الان بین خود مسیحی هاست در درجه اول، بین اونی که به اون طرف رفته، جمیلی که این طرف، نصیب لخودی که در جبهه آقای حریری و جمیل هست. به هر حال اینا تا دو سه هفته دیگه وقت دارن تکلیف خودشون رو روشن.
و این نشست یعنی یک نقطه عطفی خواهد بود در تاریخ معاصر لبنان، یعنی دست کم بعد از جنگ داخلی لبنان.
بدون تردید آقای چالنگی، یعنی اگر جبهه 14 مارس، جبهه آقای حریری و متحدانش موفق بشن در پارلمان و جامعه بین‌المللی هم که میبینیم از اونا حمایت میکنه، فشارهای زیادتر بشه و رئیس جمهوری مثلا مثل آقای نصیب لخود انتخاب بشه یا آقای جمیل دوباره انتخاب بشه که احتمالش کمه، در این صورت باید گفت که به هر حال سوریه و جمهوری اسلامی بازندگان خواهند بود. اما اگر میشل اون انتخاب بشه، اگر شرایط بگونی باشه، من تصور میکنم اون وقتی به ریاست جمهوری رسید، اون وقت دیگه زیاد محتاج حزب الله اینا نخواهد بود. در اون صورت اون هم ممکنه سیاستهایی اتخاذ بکنه که در جهت مساله سوریه و جمهوری اسلامی نباشه.
یعنی این اتحادی که فعلا بین حزب الله و میشل اون هست، این اتحاد پایش بر اساس مصالح ملی لبنان هست یا نه یک اتحاد موقت سیاسی است؟ اینطور که
به نظر من اتحادی بسیار شکننده و موقت هست. جنرال میشل اون با این اتحاد خیلی به خودش لطمه زده. این حزب الله دیگه حزب الله قدیم نیست آقای چالنگی، جناب سازگارا. حزب الله الان در چشم بسیاری از مردم لبنان آلت دست سوریه و جمهوری اسلامی است. بنابراین آقای اونی که یه موقعی مظهر استقلال لبنان در برابر سوریه بود، دستشو در دست گروهی گذاشته که ریموت کنترلش دست تهران و دمشق.
آقای سازگار، آقای احمدی نژاد در این چند روزی که گذشت به یک سفری هم داشتن به الجزایر. این سفر رو به هر حال آقای احمدی نژاد از یک کشور نفخیز، الجزایر هم از یک کشور مهم نفخیز و با الغاهای اسلامی هر دو طرف به نحوی یا فعالیت‌های گروه‌های اسلامی در الجزایر، ارزیابی و تفسیر شما در مورد این سفر رو می‌شنوم.
من قبل از اینکه الجزایر بگم، یک نکته خیلی کوچک فقط به فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده در مورد لبنان اضافه بکنم، اون است که حزب الله انتخابات این میان دوره مجلس در بیروت رو تحریم کرده بود به دلیل اینکه دولت فاد سینیور رو به رسمیت نمی‌شناسه. ولی به نظرم این شکافی که الان در جبهه مسیحی های لبنان افتاده، خودش رو در یکی دو ماه دیگه به خوبی نشون خواهد داد و همجور که آقای نوری‌زاده میگن، خطر این که لبنان دوباره در کام بحران فرو بره زیاده، مگر اینکه بتوانند در واقع دوربر مسیحی ها رو جمع بکنند و اینطور ریموت کنترل تهران و دمشق بر این مسائل حکم فرما نباشه. اما راجع به الجزایر، من به نظرم آقای احمدی نژاد کوشش اصلیش در این مسافرت، حالا غیر از یه تعدادی موافقت نامه های فرهنگی و نمیدونم کشاورزی و از این حرف ها، کوشش اصلیش در جهت تشکیل اون اوپک به اصطلاح گازی بودش، چون الجزایر هم کشور نفتخیزیه و مدت ها صحبت از این که کشورهایی که صادر کننده گاز هستند بتونند یک سازمانی مثل اوپک تشکیل بدن که قیمت رو کنترل بکنند. اما مدعی اصلی این اوپک گازی روسیه است. روسیه است که ذخایر اول گاز دنیا رو هم داره و ما ایران رتبه دوم رو داریم. روسیه مقداری تلاش کرد اما تمایلی نشون نمیده. روسیه در این سالیان نشون داده که هر وقت که غربی ها خیلی به ابراز علاقه به موضوعی نکنن، کمی چک و چونه میزنه، سعی میکنه پایینی بگیره، ولی در نهایت پافشاری نمیکنه. مثال خیلی خوبش هم داستان بوشهر ماست که روسیه صراحتن بالاخره بعد از این بامبولایی که در آورد که پول نمیدن، بهانه گیری هایی که کرد، تهران هم دائما گفت نه خیر پولم چند برابر دادیم، همه کارم کردیم، آخرش بالاخره حرف رو کراسش رو زد، گفت تا مشکل با غرب و امریکا و اروپا حل نشه ما سوخت بده برای نیروگاه بوشهر نیستیم و این نیروگاه هم راه نخواهد افتاد. فشارش بر این است که شفاف سازی باید بشه و در واقع همسویی کرده با غرب. به نظرم در مورد اوپک گازی هم اگر روس‌ها روی خوشی نشون ندن که تا الان ندادن، اتفاقی نخواهد افتاد. یک نکته هم به نظر من هست که اخیراً در دولت آقای احمدی نژاد آقای چالنگی مطرح شده، من اسمش رو گذاشتم سیاست سفره مرتضی علی، یعنی ایران به دلیل انزوایی که پیدا کرده راه افتاده کشورهای مختلف، سعی میکنه با اونها مثل یه موقع که اول انقلاب روی نقشه دنبال بنین و نمیدونم بورکینافاسو و اینا میگشتن،
گینه
بیساو که میگفتن گینه بیساهب، اخیراً ایران دنبال این میگرده که با چرب کردن سیبیل کشورهای کوچیک و از کیسه خلیفه بخشیدن متحد دست و پا بکنه، به خصوص این که اگر یه خورده وجه ضد امریکایی هم داشته باشه مثل این داستان نیکاراگوئه که من شخصا خودم وقتی دیدم که نزدیک به 500 میلیون دلار برای پروژه برق در نیکاراگوئه و خونه سازی 10,000 واحد مسکونی در ماناگوا اعلام شده که ایران داره میده، بعدم یک توافق 1 میلیارد دلاریه که حالا قرار است جاش عرض شود که قهوه و موز و اینها بگیرن، که معمولا هم اینا چیزای خوبی در نمیاد، مثل سالها ما به سوریه پول دادیم، قرار بوده جاش نخود و لوبیا بده که هیچ وقت هم نداده، اگرم عرضه کرده جنس بد و کرموش رو داده که هیچ وقت قابل خریداری و واردات از سوریه نبوده. در مورد نیکاراگوا هم همینجوره، یک مقدارم این سفرهای آقای احمدی نژاد از این زاویه هم هست، یعنی دست و پا کردن متحدانی ولو به زور پول. واقعا من نگاه میکردم همجور پیش خودم فکر میکردم 500 میلیون دلار پول بی زبونی رو که ما حالا قرار بشه 1 میلیارد دلار همینجوری به یک کشور کوچیکی مثل نیکاراگوا دادیم، باهاش در ایران چه کارهایی میشد کرد. یک قلم دیدم معاون وزیر راه گفته که با بدبختی و بیچارگی 200 میلیون دلار قرارداد فایننس بستن که چینی ها بیان یک فاز اتوبان تهران شمال رو بسازن تا سال 78 اگر حاضر شه. من با من یک آدم مطلع در این خصوص عرض کنم، با همین 500 میلیون دلاری که به نیکاراگوا دادن، کمی بیشتر شما می توانید با یک پیمانکار درست حسابی نه چینی که خطری اینم نباشه تونلش تو سر مردم خراب شه، اتوبان 121 کیلومتری تهران چالوس رو قرارداد ببندین، ظرف 27 ماه هم تمومش بکنید و این جور مردم ما سالهاست، اتوبانی که مطالعاتش به قبل از انقلاب برمیگرده، یعنی بیش از 30 سال مطالعات اولیه شده، این جور مردم ما هنوز تو جاده های 60 سال پیش رانندگی نکنن با صدها خطر و مصیبت و رابندون و عصب
خورد کنه. 23000 کشته در یک سال.
بله این تیکه تهران شمال به خصوص میگم که جاده هایی که زمان رضا شاه ساخته شده که شاید 5 تا دونه ماشین از این جاده رد میشده، هنوز همون جاده ها داره بهره برداری میشه و هر کسی که تو این گرمای تابستون ممکنه بخواد یه سفر بره شمال ساعت‌ها بعد توی راه بندون و بدبختی باشه، در حالی که یک اتوبان 121 کیلومتری رو 27 ماهه با همین 500 میلیون دلار به عنوان مثال میشه تمومش کرد، به جای اینکه به شما ببری در نیکاراگوئه بدی برق نیکاراگوئه رو مشکلش رو حل کنن. خود ما الان مشکل برق پیدا کردیم به دلیل اینکه سالی 10% افزایش مصرف بوده و افزایش تولید نداریم و هاکذا.
شاید آدرس اشتباهی است، پول نفت به جای در خونه مردم در ایران، در خونه اهالی نیکاراگوئه.
بله تفسیر داره پسته.
عرض کنم تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود، در دقایقی مونده به نیمه شب تهران در تفسیر خبر از صدای آمریکا، شما هم با ما باشید. بله، در دقایقی مونده به نیمه شب در ایران با ما هستید، ما هم با شما در تفسیر خبر از صدای آمریکا. این رو هم بگم برای ما بنویسید، ایمیل بفرستید درباره ساعت پخش برنامه. منتظر ایمیل های شما هستیم. آیا ترجیح میدید در همین ساعت پخش بشه یا ساعتی دیگه که حتما بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. آقای دنیس راس، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه در دوران آقای کلینتون و بعد در دوران بعد از ایشون، عرض کنم خدمتتون، کارشناس برجسته امور خاورمیانه، مشاور انستیتوی واشنگتن، مصاحبه ای داشتند با خانم لادن یزدیان، همکار من در صدای آمریکا. در این مصاحبه نکات مختلفی رو مطرح کردند در ارتباط با کتاب تازه منتشر شده ایشون که بخش بزرگی از این کتاب به ایران اختصاص داره. آقای دنیس راس در پاسخ به پرسش خانم یزدیان در این مورد که آیا این درسته که ایران خواهان برقراری یک هلال شیعه هست در منطقه از ایران تا لبنان، نکته‌ای که برخی از رهبران منطقه از جمله ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم اشاره کرده بودند، آقای راس در پاسخ به این پرسش چنین گفت:
I'm not sure there's a Shiite crescent. I think there is an Iranian policy designed to promote those movements that are also militias designed to weaken regimes everywhere.
دنیس راس میگوید من فکر نمی کنم چیزی به نام هلال شیعی وجود داشته باشد. به عقیده من سیاست جمهوری اسلامی تضعیف رژیم های منطقه از راه تقویت شبه نظامیانی چون حزب الله، ارتش مهدی، سپاه بدر و حتی سازمان حماس که گروه سنی است می باشد. بخشی از کادر رهبری نظام حاکم در ایران می‌خواهد نه تنها شیعیان بلکه تمام کشورهای منطقه را تحت سلطه خود داشته باشد و با تهدید کشورهای دیگر کارهایی که می‌خواهد را به انجام برساند، اما من شکی ندارم که این کار برای آنها گران تمام خواهد شد و هزینه آن را خواهند پرداخت. مهمترین واکنش منفی خرابکاری‌های ایران در منطقه این است که سایر کشورها بر ضد آن متحد خواهند شد. من فکر می‌کنم که دستیابی این رژیم به بمب اتم برعکس آنچه حاکمیت می‌انگارد به ضرر آنها تمام خواهد شد و خرابکاری و ارعاب در منطقه هم تا ابد ادامه نخواهد داشت و به جایی نمی‌رسد و واکنش منطقه موقعیت ایران را تضعیف خواهد کرد.
مشروح مصاحبه خانم لادن یزدیان رو با آقای دنیس راس در برنامه‌های دیگه صدای آمریکا، خبرها و نظرها و شباهنگ میتونید در بازپخش این برنامه‌ها ببینید و همینطور روی سایت صدای آمریکا. آقای دکتر نوری‌زاده، امیدوارم دیده باشید و شنیده باشید این گفته‌های آقای رایس رو با ترجمه خود خانم یزدیان. عرض کنم خدمت شما، نظر شما رو میشنم.
بله، اولا بسیار بنده باید همینجا بگم آدم یه کار خوب میبینه باید بهش اشاره کنه. کار خانم یزدیان بسیار جالب بود. نوع سوالای هوشمندانه‌ای که مطرح کرد، اونم با شخصیتی مثل آقای دنیس راس، انسانی که در منطقه خاورمیانه دیرسالی با مشکل ترین مسائل برخورد داشته، سر و کار داشته. یادمون نمیره در همان زمانی که حتی قرارگاه عرفات در حصار بود، او تنها کسی بود که تنفسگاه این قرارگاه به خارج بود در دیدارهاش، در گفتگوهاش. حرفی که او میزنه حرف بسیار منطقی است، حرف معقولی است. جمهوری اسلامی از همان لحظه‌ای که روی کار آمد و نخستین اجتماع تشکیلاتی به نام دفتر سازمان‌های آزادی بخش در تهران در هتل سینا میزبان نمایندگان گروه‌های مختلفی شد در منطقه که قصدشان براندازی نظام‌های موجود بود، از همان زمان به هر حال این حمایت رو دنبال کرد. شما نگاه کنید الان در هر نقطه خاورمیانه مشکلات امنیتی که پیدا میشه به نوعی انگشت جمهوری اسلامی رو در اون می‌بینید. دیر سالی شما در مصر زندگی کردی آقای چالنگی و مطمئنم دوست عزیزم آقای سازگارم این رو دنبال کرده، چقدر در مصر اینها تلاش کردند به صور مختلف در این جامعه رخنه کنن، گروه های تندرو رو حمایت کنن. به هر حال مصری ها در برابر اینا چون خیلی قاطعانه عمل میکردن، به دفعات متعدد موفق شدن سرحلقه ها رو دستگیر کنن، ارتباط ها رو مکشوف بکنن. در نقاط دیگه هم همینطوره، مگه در مغرب نکردن؟ مگه در همین الجزایری که آقای احمدی نژاد رفت، آقای سیاوش زرگر یعقوبی سفیرشون رو که 2 میلیون دلار پول نقد به عباسی مدنی داده بود، مگه اخراج نکردن؟ و مواردی از این قبیل رو ما در همه جا میبینیم که جمهوری اسلامی حضور داره، منهای سوریه که دوستشون هست. میبینیم در یمن مجموعه حوثی ها، همین هایی که لقب آیت الله العظما هم آقای خامنه ای به حوثی پدر داد، اینها بدون کمک های مالی جمهوری اسلامی طاقت این رو نداشتن که در استان سعده این همه مدت در برابر نیروهای یمنی بایستن. مجموعه های سلاحی که جمهوری اسلامی در اختیار اینا گذاشته بود و همینطور پول انبوهی که به دست اینا، حتی یمنی ها کشف کردن